أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف رحمة الله على أعدائهم أجمعين. خب دیدگاه های اشاعره رو شروع کردیم، یعنی مخالفین رو و ابتدا اشاعره رو. سلام علیکم. رسیدیم به شهرستانی. تا شهرستانی آقایون اشاعره حرفشون این بود که به اصطلاح غایت چیز علت غایی و غرض واجب نیست و افعال خدا معلل و اغراض نبود. عمدتاً هم بر اساس حسن قبح بحث میکردن، میگفتن که ما نمیتونیم چیزی رو بر خدا واجب بکنیم و خدا بر خدا چیزی واجب نیست، حتی اینکه بگیم مثلا به خاطر این خدا باید بکنه، به خاطر این هم اینا نیست. مدو شهرستانی اومد یک نکته اضافه کرد که حالا ما اسم اینا گذاشتیم مثلا موقف دوم، موقف دوم اشاعره، و اون اینه که اومد و به احتمال زیاد، حالا من نمیگم حتما اولین شخص شهرستانیه، ولی تو این زمان تقریبا اینا و به احتمال زیاد تحت تاثیر فلاسفه اومدن بین غایت و غرض تمایز قائل شدن، یا بین به تعبیر غایت و علت غایی، و در واقع حالا یادم نیست اون عبارت، دو تا عبارت بود از شهرستانی، یکی رد بحث غرض و این به این جهت که اصلا فعل خدا علت نداره، چیزی بر خدا واجب نیست، یکی هم بیان این مسئله که ما البته غایت رو قبول داریم. نمیدونم اون عبارت دوم هم خوندم یا نه، حالا یه بار دیگه حالا بخونیم، بد نیست این عبارت دوم رو بخونیم یه بار دیگه سریع. حالا من تردید داشتم که خوندیم من. نه پس شما بخونید، اگه خوندیم شما بخونید، اگه چای داغن میدونید الان کدومه؟
همون
که شب وحن لانون کرد. آره حالا بخونیم، اشکال ندارم، داغ متاسفانه. نحن لانون کرد ان افعال الله تعالی اشتملت علی خیر و توجهت الی صلاح. ببینید بحث صلاح گفتیم اتفاق نظر معتزله و امامیه این بود که صلاح افعال خدا برای صلاح بندگانه، اما برای اصلح اختلاف. ایشون هم میگه ما هم قبول داریم که افعال خدا مشتمل بر خیره و توجهت الی صلاح، یعنی فعل خدا متوجه صلاحه، یعنی هدفش غایتش نتیجهش صلاحه، و انه لم یخلق الخلق لعجل الفساد، معلوم برای صلاحه، برای فساد نیست، ولیکن الکلام انما وقع فی ان الحامل له علی الفعل ما کان صلاحا یرتقب. اونی که خدا رو میکشونه و حمل میکنه به این فعل، این صلاحه نیست، بل لا حامل الله، اصلا کلن چیزی نیست که خدا رو بکشونه به فعل. و فرق بین لزوم الخیر و صلاح لعوضاء الافعال و بین حمل الخیر و صلاح علا وضع الافعال، این دوتاست، یکی این که شما میگید باید افعال خدا خیر و صلاح داشته باشه، این یکی این که میگید اون خیر و صلاح باعث میشه که خدا این کار رو انجام بده، این با اون فرق داره. کما یفرق فرقا ضروریا بین الکمال الذی یلزم وجود الشیء که ما قبول داریم و بین الکمال الذی یستدعی وجود الشیء، فان اول فضیلتون یک کصفت لازمه و ثانی فضیلتون کل علت الحامله. ما غرض رو به عنوان علت حامله قبول نداریم، اما به عنوان صفت لازمه قبول داریم، یعنی افعال خدا غایتش خیره و فساد نیست، صلاحه. خب این مهمه، قبلا نبود، این تفکیک مهم نبود. حالا چرا این تفکیک انجام شد؟ به نظر میرسه که خب اون چیزی که اشاعره رو باعث این کرد که هر چیزی رو رد بکنن به عنوان واجب بر خدا، اون همون بحث حسن قبح بود، همون استدلالات که تو حسن قبح آوردیم از اشعری و بعدم هی اضافه شد استدلالاتی که اساساً خدا، بله بعضی روشن کردن تلفن آقای
شما
دوستان میکروفونشون رو قطع کنم بی زحمت، چون صدای بله آقای دریکوند اگه اشتباه نکنه لطفا میکروفونتون رو خاموش کنید. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که بله اینا خب به خاطر همون بحث استقو و ادله که می آوردن که خدا مولاست، مالکه، مالک میتونه امر به پایین بکنه. حالا اینو بعدا یه تحلیلی خواهیم کرد، گرچه تو استقو یه بحثی کردیم ولی اخیراً که سخنان ماتوریدی رو بحث کردیم یه نتایجی رسیدیم که حالا اینو بعد از اشاعره بحث خواهیم کرد که اینا اشتباهشون کجا بود در بحث استقو. عرض به خدمت شما اینا بر اساس اون استدلالات که مهمترینش همین بود یه خود اشعری در کتاب علمه آورد که کلن مالک میتونه به مملوک امر نهی بکنه، بنابراین ما نمیتونیم برای خود تعیین تکلیف بکنیم و البته دلایل دیگری 17 تا دلیل بود. حالا عرض میکنم بین و از اون مهمتر بین فلاسفه و چیز اشاعره و بین، حالا عرض میکنم، حالا البته یه موقف سومی هم داریم اونم باید بیاد تا کامل تر بشه. بس نه اونم هر دو قبول دارن. حالا عرض میکنم ببینید اینا اومدن گفتن که خب فلاسفه هم استقو قبول ندارن، بعضی استدلالاتشون هم استدلالات اشاعره است، بعضی استدلالات مختص هم دارن، منتها اینا اومدن دیدن که خب ما وقتی به قرآن، بالاخره اشاعره به خصوص بالاخره ادعاشون این بود که از قرآن و حدیث و اینا پیروی میکنن، خب در قرآن و حدیث ما این همه داریم، مثلا خدا این کارو میکنه به خاطر این خلقت الانس و ما خلقت الانس و لیعبدون، نمیدونم ل زیاد داریم دیگه در قرآن در روایات، یا اصلا گفته عبث خدا انجام نمیده و اینکه خدا کاراش خیره صلاحه. خب این پس چی؟ یعنی در واقع از یک طرف استدلال میگه که استدلالات که اونا میارن چیزی بر خدا واجب نیست، پس افعال خدا معلل به اغراض نیست، اون اغراض خدا رو بر خدا واجب نیست که اون اغراض رو رعایت بکنه، از طرف دیگه قرآن و روایات میگن خدا غرض داره. جمع این دو استدلال اینا رو در واقع به این تفکیک رسون که ما میگیم بر اساس آیات روایات افعال خدا غایات داره و در واقع خدا خلق کرده برای خیر، برای صلاح، و افعال خدا متقن محکم برای خیر انسان هاست فلان، اینا همه قبول، اما اینا علت نیست، الزام نمی کنه خدا رو. اینی که میگیم افعال خدا غرض داره چون قرآن روایات گفته، اینی که میگیم این غرض به معنای باعث و حامل و ملزم نیست، همون ادله نفی حسن قوه عقلی. خب تا اینجا حالا این یک دلیل به نظرم میرسه که یک جهت بود که اینا رو به این موقف رسوند، یک جهت دیگه که حالا اینا حدسه و اون ورود فلاسفه بود، ورود فلاسفه در بحث بود. خب فلاسفه میدونید مثلا ارسطو میگه فیلسوف کسیه که به علل اربعه میپردازه، اصلا فلسفه یعنی بررسی علل اربعه، و میگه اولین کسی که علل اربعه هر چهارتاشو گفت من بودم، اصلا فلسفه یعنی این. خب یکی از علل اربعه علت غایی که در همه جام هست، بحث علت غایی رو و اینکه غایت به معنای همون ما الیه الحرکه، بعضی جاها ما لعجل الفعل، اما غایت به معنای دیگه ما الیه الحرکه حتما هست، ما لعجل الفعل بعضی جاها هست. اینا فلاسفه میگفتن. از اون ورم خب ابن سینا قبل از شهرستانیه، قبل از فخر رازیه، اینا میگفتن، فارابی، ابن سینا، اینا میگفتن که خب حسن قف که غرض که درست نیست. چرا؟ هم به دلیل اینکه حسن قف رو درست نمیدونستن، از همون اولش فلاسفه اسلامی برخلاف فلاسفه یونان، فلاسفه یونان حسن قف رو قبول داشتن، فلاسفه یونان مثل ارسطو نمیدونم افلاطون قبول داشتن، فلاسفه اسلامی قبول نداشتن حسن قف عقلی. یعنی از اون اولین کتاباشون کتاب فارابی ما آوردیم عبارتاشونو، تو کتابای منطقی هم که خیلی روشن‌تر بحث کردن که ماده جدله، عدل و ظلم، حسن و خوب. و حالا دلایلی هم که داشتن کاری نداریم به اون دلیل. اینجا تو بحث غرض اون دلیل استکمال هم مسئله است، یعنی مهمترین غیر از اون بحث حسن و خوب در استکمال هم. تو اشاعره استکمال نبود، استکمال از همین جا شروع شد، از همین قرن پنجم ششم احتمال زیاد اینو از فلاسفه گرفتن استدلال استکمال. مثلا تو اشعری نبود اصلا این بحث، تو باقلانی نبود، تو جوینی نبود، بعد از ایناست که این استدلال. حالا میخونیم عبارتاشون رو دیگه، از قرن ششم هفتم دیگه هی همون استدلال فلاسفه رو هم میارن، یعنی هم اون بحث حسن و قبر رو مطرح میکنن هم استکمال رو. و اونا میگن غایت هست ولی غرض نیست. یعنی در واقع دو تا منشأ میتونه داشته باشه این تفکیک، یکی آیات و روایات که به هر حال بحث غرض رو مطرح میکنه، غایت رو مطرح میکنه، یکی هم فلاسفه. فلاسفه هم میگن غایت رو ما قبول داریم ولی به اصطلاح غرض رو قبول نداریم. غرض یعنی همون مال عجل الفعل، همونی که به خاطر اون اراده میکنه، چون اون استکمال میاره. اما غایت، افعال خدا غایت داره. اینا از این زمان شهرستانی به بعد به احتمال زیاد از یک طرف هم تحت تأثیر فلاسفه، از یک طرف تحت تأثیر آیات و روایات اومدن این تفصیل رو قائل شدن. منتها تا اینجا مسیرشون حالا یکیه، همچنان فرقشون با معتزله و امامیه معلومه. معتزله و امامیه به غایت اکتفا نمی کنن، غرض، یعنی اونا الزام رو قبول دارن. اونا در واقع میگن غایتی که الزام میکنه بر اساس حسن و خوب، یعنی وجوب علی الله. این دو وجوب علی الله رو قبول ندارن، وجوب علی الله رو قبول ندارن اما غایت رو قبول دارن. چرا قبول دارن؟ خب فلاسفه میگن که هر فعلی، هر اتفاقی علل اربعه میخواد و استدلال خودشون دارن. اینا میگن آیات و روایات. پس اینجا در واقع یک موقع تفکیک قبلا نبود، یک تفکیک صورت گرفت. ولی حالا بحث اینه که چه راه اینا جدا شد، چه راه فلاسفه و عجل. تا اینجا یکیه دیگه، یعنی تا اینجا دو تا مسئله معتزله و امامیه دارن که فلاسفه و اشاعره همسو با هم هر دو رو قبول ندارن. یکی بحث حسن و خوب که بر اساس حسن و خوب نمیتونه خدا غرض داشته باشه، و حالا الان بحث استکمال هم اضافه شد. یکی هم این که ولی غایت میتونه داشته باشه، هر دو میگن غایت میتونه داشته باشه. ولی امامی و معتزله چی میگن؟ میگن غایتی که به شکل غرضه، غایتی که به شکل غرضه بر اساس حسن و خوب. خب آیات و روایات هم معیدن در واقع. حالا جایی که راهشون جدا شد حالا در ادامه میاد، فعلا در همین موقف دوم و هنوز راهشون جدا نشده. من والا بلد نیستم اینا، بلدم تو اون سیستم چیز ها، صدای خودم. آره
جایی که همون که فلسفه ممکن هست، خب من همون بحثه که من همون زفر کرده بودی که منظور از حسن تطابق آراء العقلا است،
بله،
یعنی این چیز اعتباری میشه.
بله بله، و لزار قابل است. ببین وقتی عقلی شد دیگه فرقی بین خدا و انسان نیست، قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. ولی وقتی عقلایی شد، عقلا برای خودشون به دردشون میخوره، اعتبار کردن برای خودشون، برای خودشون عمل بکنن، چه ربطی به خدا داره؟ لذا فلاسفه اشاعره هیچ وقت به حسن و خوب استدلال نمی کنن تو مباحث، هیچ وقت استدلال نمی کنن چون قبول ندارن. بله بله، ارسطو اینا قبول دارن.
چطور اینا یه دفعه با اینکه از یونان گرفته شده این قسمتش رو که اتفاقا موافق در واقع شریعت اسلام هم بوده کنار گذاشتن یا قبول نکردن؟
دلایلشون هست، دلایلشون هست. اینا من حالا تحلیل نهاییم اینه که یعنی دلیل نه، دلایلشون رو گفتم. اینا اصالت رو به عقل نظری دادن و به اصطلاح حسن و خوب یه امر واقعی نظری نیست، یعنی یه واقعی به معنای مثل واقعیت‌های هست و نیست‌های چیز نیست، ارزشیه. ارزشی اصلا افلاطون، ارسطو اینا حکمت می‌دونن، حکمت یعنی امر واقعی. اینا میگن واقعی نیست. حالا استدلالاتشون رو قبلا بحث کردیم، یکیش همینه که تو یقینیات ششگانه نیست. خب میگیم اضافه کنید، نیست اضافه کنید، یا نه تو بدیهیات بگنجانید. بدیهیات یه قسمش هم این باشه، الان یادم نیست منطق غرض، ولی تو اخلاق ایشون خوب و بد رو قبول داره، حتی اراده رو، حتی میگه این خوب و بد با حسن و فائده، میخواه حسن و فائده هم مبتنی بر اراده است، مبتنی بر اختیاره. منتها در مشکل ارسطو اینه که ارسطو مبانی فل میگه هم به اختیار قائله، هم به آزادی، هم به اراده، هم به حسن و خوب، ولی مبانی فلسفی اینا رو نتونسته بیان بکنه، لذا در ادامه مشکل پیدا کردن همه این مفاهیم. مثلا در بحث اراده ایشون میگه بله اراده هست، انسان مریده، انسان مختاره، خدا هم مختاره، متا خدا کاری نداره در عالم، ولی انسان مختاره فلان اینا. بعد منتها وقتی میخواد اراده رو تحلیل بکنه برمیگردونه به علم و میل، یعنی اراده رو به اون دوتا مبدأ قبلی برمیگردونه، ای تحلیل میکنه اراده چیه، ماهیتش چیه، علم علم نیست، میل میل نیست، و یه چیزی ترکیبی از اینا. اشتباهش اینجاست که اراده هیچ کدوم از اونا نیست، اراده یه عنصر سومه، یه هویت مستقله، اینا نمیتونه بگه، لذا زمینه میشه برای انکار اراده، ولی خودش قبول داشت اراده رو. یعنی زمینه های انکار حسن و قبح و اراده و اختیار و اینا تو فلسفه یونانه، ولی اونا انکار نمیکردن، ولی فلسفه اسلام اینا سریعا انکار میکنن، میگن سطح الفعل و تک معنا نداره، خدا ذاتش اختزا میکنه، انسان ها هم اختزایی میاد به ما میرسه، سطح الفعل و تک معنا نداره، الانسان مجبور لعجل دوایی والله مجبور لعجل ذاتهی. بنابراین اختیار من سطح الفعل و تک یعنی میگن اگه باشه امکان به خدا سرایت میکنه، اصلا نیست در خدا، اختزای ذات ما هم که دایی هم در سلسله علل در نهایت به ذات خدا منتهی میشه. خب عرض به خدمت شما، حالا همین در همین موقف دوم،
خود شهرستانی هم در مورد اشعری بودنش بعضیا طرفدار داره، این اشعری بودنش قطعیه،
بله از چه جهت، یعنی
بعضی مثلا تو همین الافزار
الان اسمایی
میگن باطنی،
نه حالا دیگران هم هست، الان فخر رازی رو میخونیم، ایجی رو میخونیم، به اصطلاح دیگران هم میخونیم، همشون همین حرفا رو زدن، این از این زمان به بعد
هم
آره الان من عبارتشون رو میخونم. مثلا فخر رازی اون شهرستانی وفاتش 479 یعنی قرن پنجم، فخر رازی 606 یعنی قرن ششم زندگی میکنه، 6 سال از قرن هفتم هم درک کرده. خب ایشون از یک طرف همون حرف اول میگه لا یجوز ان یفعل الله تعالی شیئا لغرضه، این فخر رازی از چند تا از کتاباشون، این در کتاب المحصله، لا یجوز ان یفعل الله تعالی شیئا لغرض خلافا للمعتزله و لاکثر الفقها. این فقها تو بحث احکام بود بحثشون، میگفتن این شریعت و این احکامی که خداوند یک مصالحی هست، فقها اکثر فقها در واقع، حالا نمیدونم فقها منظورشون فقهای مثلا زیدی و حنفی و امامی و اینا، چون اینا بله قبول دارن، آیا این که فقهای مثلا حنبلی و اینا هم اینا قبول داشتن، الان میگه اکثر فقها.
شما خلاص میفهمید که تا اونجا تا که بحثی
فهمیدین
اشعار
فلسفه
با هم
دیدن
از اینجا بعد،
نه اون جدا شدن اون مرحله سومه،
هنوز
نه اتفاقا در مرحله دوم، یک تمایزی بین غرض و غایت گفتن که به احتمال زیاد یکی از منشأش لاقل فلسفه است، یکی از منشأش آیات و روایاته که بالاخره در آیات و روایات غایت و غرض ذکر شده، یکیش هم فلاسفه هن که فلاسفه این تفکیک کردن و غایت قبول کردن، غرض قبول نکردن. هم ابن سینا تو نمط ششو میگه ما غایت قبول داریم، غرض قبول نداریم. یا در کتاب الاربعین میگه اتفقت المعتزله على ان افعال الله تعالی و احکامه، یعنی ببینید هم تکوین میگه هم تشریع میگه، هم افعال هم احکام، معللتون به رعایت مصالح العباد و هو اختیار اکثر المتأخرین من الفقها، اکثر فقهای متأخرین نظر رو دارن و هازا اندنا باطلون و یدل علیه وجوه خمسه. حالا اشاعره شاید بوده ده تا بیش از ده تا دلیل، بیشترین دلایل رو فخر رازی آورده در رد قاعده، این قاعده حالا اینجا 5 تاشه میگه، فعلا بحث ما دلیل نیست. تو کتاب مباحث مشرقیه فصل، عنوان فصلش اینه الفصل الثانی عشر فی ان کل، بله، کل من فعل فعلا لغرضن فهو ناقص. هم خب مباحث مشرقی هم فلسفی کاملا، دقیقا یعنی عنوان فلسفیه، چون اشاعره تاکیدش رو حسن و قبح بیشتر، نه رو استکمال. استکمال مال فلاسفه است، منتها از این زمان به اون اینور اینا اونم اضافه کردن به دلیل‌ها. ولی خب این کتاب چون فلسفیه اصلا تاکید رو اینه. خب اما با وجود این، ایشون تو کتابای دیگه‌اش از جمله تو تفسیرش در جاهای مختلف تاکید میکنه که نه، خدا افعال خدا غایت داره، مصالح مفاسد حکم فلان اینا هم داره، با اینکه غرض رد میکنه. مثلا در مورد به اصطلاح بحث حکمت در این آیه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی که و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم، میگه این حکمت، منظور از این حکمت مصالح و منافعیه که در احکام تشریعی وجود داره. و الحکمه اراده بها ان یعلمهم حکمت تلک الشرایع و ما فیها من وجوه المصالح و المنافع. همینطور در توضیح واژه حکیم در هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر میگه و اما کنو حکیما فلا یمکن حمله ها هنا علی العلم لان الخبیر اشارتون الی العلم، چون خبیر حکیم یه خبیر عالم شد دیگه، حکیم هم عالم نمیشه، حکیم رو باید یه معنای دیگه بکنیم. فیازم و تکرار انه لا یجوز، تکرار هم که جایز نیست. فوجب حمله علی کونهی محکمن فی افعالهی، به معنی ان افعاله تکون محکمتون متقنه آمنتون من وجوه خلل و الفساد. افعال خدا، حالا اون قبلیه، عبارت قبلی در مورد شرایع بود، یعنی راجع به احکام بود، افعال تشریعی بود، ولی این راجع به افعال تکوینی یا حداقل عام. به افعال خدا محکم و متقنه و خلل و فساد توش نیست. خب این به همون معنای غایت و صلاح و ایناست که افعال خدا صلاح داره و غایت داره و غایتش هم صلاح حکمت هاست. بعدش هم در یه جای دیگه به تفصیل شگفتی های خلقت انسان رو به اصطلاح و اعضای بدن انسان رو بیان میکنه، بحث میکنه و میگه که اینا هر کدوم کارکردهایی دارن، منافعی دارن، آثار و خواصی دارن و چنین خلقتی جز از فاعل حکیم و علیم بر نمیاد و در واقع خداوند خلقت انسان رو به گونه ای انجام داده که موافق با مصالح انسانه، مصلحت های انسان به خوبی بتونه زندگی بکنه، کارش انجام بده، یعنی یه جوری انسان آفریده که طبق مصالح انسان. خب اینا اعتراف به وجود غایات و حکم و مصالح و اتقان و ایناست، اما اون به معنای این که خدا رو الزام بکنه به اون معنای غرض نه. آمدی متوفای 623، یعنی قرن اصطلاح پنجم و ششم، نه ششم و هفتم، ششم و هفتم به ترتیب داریم میایم دیگه. ایشون هم میگه ما با فلاسفه دیدگاهمون یکی، اشاعره و فلاسفه در بحث، یعنی کاملا از این زمان، یعنی از قرن ششم و هفتم دیگه کاملا همسو میشن. میگه مذهب و اهل الحق، یعنی اشاعره، ان الباری تعالی خلق العالم و عبدهو لا لغایت یستند الابداع الیها، آیت که به اون استناد، اون علتش باشه، ولا لحکمت یتوقف الخلق علیها، همون که متوقف بر اون علته، متوقف بر علت معلوم، متوقف بر علت، بل کل ما عبده او من خیر و شر و نفع و ضر لم یکن لغرض قاده او الی، به خاطر غرضی که اون رو بکش. نه حالا میگه آخه بعدش میگه که این حرف فلسفه هست، ولا لمقصود اوجب الفعل بل الخلق و ان لا خلق، ایجاد بکنه یک چیزی رو یا ایجاد نکنه، یعنی فعل و ترک، لهو جایزان و هما به نسبت الهیه سیان، مساوی فعل و ترک، هیچ کدوم الزامی نیست، و وافقهم على ذلك طوائف الالهیین و جهابزت الحکماء المتقدمین. الهیین کتما خودشونن، فلاسفه هم که فلاسفه، حکما هم که هم فلاسفه. فلاسفه و در واقع این دیدگاه اشاعره رو فلاسفه هم قبول دارن. در کتاب ابکار الافکار هم فی اصول الدین هم مشابه همینه میگه، میگه مذهب اهل حق ان رعایت الحکمه والغرض فی افعال الله تعالی غیر واجبه و انه لا یجب علیه فعل شیء ولا ترکه و وافقهم علی ذلک طوائف الالهیین و جهابزت الحکماء المتقدمین. یعنی فلاسفه هم مثل ما در واقع معتقدند که غرض نیست، غرضی که خدا رو مجبور بکنه و در واقع الزام بیاره. بعد در پاسخ به استدلال معتزلیان که اینا میگن فعل بدون غرض منافات با حکمت داره، در حالی که قرآن میگه خدا حکیمه، میگه ما هم قبول داریم که خدا حکیمه، اما حکمت به معنای غرضمندی افعال الهی نیست، بلکه به این معناست که افعال خدا دارای احکام و استحکام و غایات حسن و مصالح و ایناست، نه غرض. خودش عبارتش اینه. بله دوستانم اینجا عاجز شدن از قطع کردن میکروفون آقای چیز، ما که صدای خودمون رو قطع کردیم، ولی اونا که نمیتونن صدای خودشون رو قطع کنن، سپور بلنگو رو قطع کنن، چون نمیشنه من صدای ما رو. میگن از ما کمک خواستن که صدا چیکار کنیم، آقای کسی بلده بیاد بگه. این ببینید اسم ایشونه، ما باید کلیک راست میکنیم.
خب رو خود کلیک
هم کرد،
غیر راست
بکنیم. آه غیر راست،
یا حذف میتونیم بکنیم؟
نه حذف نمیخواییم بکنیم،
بستن صدا،
بستن صدا. خب همه راحت شدن. خب بله آقای ابراهیم یا با اینقدر ریزه نیم. آره بله حالا خدا خیرت بود، همه تشکر، همه عاجز شده بودن. خب عرض به خدمت شما که دوستان کمک کردن، ما احتمالا ایشون حواسشون نیست. خب عبارت رو ببینید، اینا در پاسخ به این اشکال میگه، این همون حرف موقف دومه دیگه، این همین موقف دوم همینه. عبارت رو برای دوستان مجازی هم بذاریم. خب ببینید عبارت رو، انا لا ننکر کون، این همین آمدیه در همین همین ابکار الافکار صفحه جلد دو صفحه 157 ایشون میگه که انا لا ننکر کون الله تعالی حکیما فی فعله ولکن ذالک یتحقق فی ما یتقنه فی صنعه و تحقق و بله تحققه علی وفق علمه به و ارادته ولا یتوقف ذالک علی ان یکون له فی فعله غرض و غایه والعبس انما یلزم فی فعله به انتفاع غرض فیه ان لو کان فعله مما یطلب فیه الغرض. اینجا در واقع اون فعلی که این قابلیت در واقع غرضه و هو محل النزاع و تقبیح و صدور مالا غرض فیه من الباری تالا فمبنیون علا فاسد اصول هم به تحسین و تقبیح ذاتی، در واقع بر اساس اون اصل فاسد معتزله که حسن قبحه، اینا میگن بدون غرض فعل قبیحه و در واقع و خدا هم کار قبیح نمی کنه، در حالی که ما مبنای فاسد قبول نداریم. بله و قیاس الغائب علی شاهد، قیاس الغائب علی شاهد هم میگه در انسان قبیحه، در خدا هم قبیحه. متا این به معنی غرض نیست، عبارتش یه مقداری چیزه، ولی ببینید میگه چرا، ببینید اولش میگه ولیکن ذالک یتحقق فی ما یتقنه فی صنعه، خدا اتقان میکنه در صنعه.
یعنی غرض داره اونجا؟
نه اتقان همونه، یعنی
مترتبه
هست، نه اینکه اون به اصطلاح علت شده یا اون غرض، ببین اصطلاح دیگه غرض، غرض اصطلاحش یعنی اونو ملزم میکنه.
ربش این یکی لاکن دار که تحقق فی ما یذکرون، خدا فرق غیر متقن هم داره، همش متقنه.
خب هم خوب متقنه یعنی حکیم.
لاکنش بس برای چی؟ لاکن نگه میخواد
لاکن ذالکه یتحقق فی ما یذکرون فی سن
ادراک تاکید.
نه میخواد بگه که در جواب اونا اشکال میکنن که میگن که شما میگی غرض نیست. غرض اگه غرض نباشه خدا حکیم نمیشه. ایشون میگه ما قبول داریم که خدا حکیمه، ولی حکیمه یعنی کارش متقنه، یعنی فعلش محکمه، خوبه، آیات خوبی داره، نه اینکه غرض داره در فعلش به خاطر اون غرض انجام داده و اگه اون غرض نبود انجام نمیداد. لذا بعدش میگه اونی که مورد بحث غرضه و اونم مبتنی بر قاعده حسن و قبحه که اگه غرض نباشه قبیحه، ما هم که اون قاعده رو قبول نداریم. بله ما میگیم خدا حکیمه، حکیمه یعنی کارش متقنه، یعنی به فعل مترتب میشه خوبی ها و استحکام و مصالح به فعل مترتب میشه، نه بر فاعل، یعنی هام فاعل رو حمل بکنه بر فعل. نه فاعل انجام میده چه این باشه چه نباشه، ولی خواه ناخواه این فعل متقمه و فواید داره، مفیده، اینا هست. این غرض نیست، این غایته. غایت کافیه برای حکمت، غرض لازم نیست. خب بعد از ایشون میرسیم به ایجی و میرسید شریف، شرح مواقف که ایجی مصنفشه، شارحش هم میرسید شریف. ایشون 700 ایجی 750 قاضی ایجی 756 متوفاست، میرسید شریف جرجانی 816، یعنی ایشون قرن مثلا هشتم بوده، جرجانی هم هشتم بوده، یه مقداری هم از قرن نهم دیگه وارد قرن هشتم شدیم. ایشون هم در واقع همینو میگه، میگه که همین تو همین موقف دوم میگه المقصد و سامن فی ان افعال الله تعالی لیست معللت هم بالاغراض، افعال خدا معلل به اغراض. میبینید یه اصلا اصطلاح، ببین قبلا این کلمات به این صراحت نبود، افعال خدا معلل به اغراض، این تعابیر نبود، این یواش یواش تعابیر اینجوری دیگه شست، همین تعبیری که ما امروز به کار میبریم. و الیه ذهبت الاشاعره و قالوا لا یجوز. حالا اینجا دیگه شما عبارت رو نمیبینید، یه تیکه هاش مال ایجیه، یه تیکه هاش مال میرسید شریفه، شرهاش مزجیه دیگه، اون عبارت داخله یه چیزای اضافه میکنه. و قالوا لا یجوز تعلیل افعاله تعالی به شیء من الاغراض والعلل الغایه، یعنی غرض و علت غایه، نه غایت، غرض و علت غایه. و وافقهم على ذلك جهابزة الحكماء و توائف الالهيين و خالفهم فيه المعتزله و ذهبوا الى وجوب تعليلها. خب این همون بحث اصلی که ایشون هم اینجا بعد اون وقت اشکال مطرح میکنه، همین اشکالی که از شهرستانی به بعد مطرح شد که اگر اینجوری باشه فعل عبثه، در حالی که وقتی ما قرآن رو نگاه میکنیم میبینیم که گفته فعل عبث قبیح درست نیست و غرضهایی برای افعال خدا در قرآن گفته با لام. بنابراین ما چجوری میتونیم به اصطلاح اینا رو انکار بکنیم؟ شما دارید غرض رو انکار میکنید، در واقع دارید فعل عبث میدونید و قرآن تصریح میکنه که فعل خدا عبث نیست و این رد میکنه فعل عبث رو و بعد برای افعال خدا حکمتهایی بیان میکنه، غایاتی رو بیان میکنه. و بعد در جواب اینجوری میگه و قد یقال و فل جواب ان العبث ما کان خالیا عن الفوائد والمنافع. فعل اگه خالی از فواید و منافع باشه عبثه، نه که فاعل به خاطر لحاظ اون این فعل انجام داده. دقیقا همون حرفی که فلاسفه میگه، فقط یقال فی الجواب ان العبث ماکان خالی عن الفواید و المنافع و افعاله تعالی محکمتون متقنتون مشتملتون علی حکمن و مصالحن لا تحصا، تعدادش اصلا قابل شمارش، خیلی منافع و آثار و حکم و فلان داره. البته راجعتون الی مخلوقاتهی، نه به خودش، به مخلوقاتش برمیگرده. لکنها لیست اسبابا باعثتن علا اقدامهی و علالا مختزیتن لفائلیتهی فلا تکون اغرازن لهو ولا علالا غاییتن لافعالهی حتی یلزم استکماله به ها، همه استدلال فلاسفه، حتی یلزم چون غرض باشه استکمال پیش میاد، غایت باشه استکمال پیش نمیاد، فعل دیگه این آثار رو داره، اما غرض باشه به خاطر این خدا این کارو میکنه، پس میخواد یه چیزی گیرش بیاد. حالا اینا رو بعدا جواب میدیم، فعلا بحث ما دلایل نیست. بل تکون غایات و منافع لافعالهی و آثار مترتبتن علیها فلا یلزم ان یکون شیء من افعالهی عبثا خالیا عن الفواید. پس ما که میگیم نفی غرض به معنی نفی فواید و غایات نیست. و ما ورد من از ظواهر داله، یعنی آیات قرآن و روایات، و ما ورد من از ظواهر داله علی تعلیل افعاله تعالی، ما میگیم ل ما خلقت الانسان من الجن لیعبدون، نمیدونم چی، و نبلوکم بالشر و الخیر، نه این آیه نیست، یا آیه دیگه است میگه انسان آفریدم لیبلوکم ایکم احسن عملا لیبلوکم. این هم آیات زیاده که این کلمه ل، خب ظاهر ل یعنی علت غایی دیگه، با لام تعلیل آورده دیگه، لام تعلیله، میگه اینو با حمل من مجاز کرد، میگه و ما وردم من از ظواهر دال على تعلیل افعاله تعالی فهو محمول على الغایت والمنفع دون الغرض والعلت الغایی، ظاهرش علت غاییه، با لام ظاهرش علت غاییه، ولی میگه نه، ما حمل میکنیم بر غایت و منافع نه بر غرض و علت غایی. خب اینجا یه نکته دیگه سوم مطرح میشه، ایچی در واقع یه نکته اضافه دیگه باز مطرح میکنه و اونی که میگه که چرا غایات لازمه. ببینید تا الان اول گفتن که غرض لازم نیست، بعد گفتن غرض لازم نیست ولی غایت هست. حالا چرا غایت هست؟ وجهش چیه؟ یعنی وجه عقلیش چیه؟ حالا قرآن گفته، ببین اینا بالاخره فلاسفه بودن، این اشاعره متأخر اصلا از اول اشاعره فیلسوف هم بودن، معمولا از غزالی بگیری تا فخر رازی تا ایجی تا میرسید شریف، اینا همشون فیلسوف بودن. شما شرح مواقف شرح مقاصد رو نگاه کنی، از 8 جلد 7 جلدش فلسفه است. اینا فلاسفه بزرگی بودن، فخر رازی فیلسوف بزرگی بوده. خب وجهش چیه؟ اینجاست که ایشون، یعنی چه وجهی وجود داره برای اینکه ما بگیم غایت لازمه ولی غرض لازم نیست؟ خب غرض لازم نیست به خاطر همون که اسنقو ما قبول نداریم، اما غایت چرا لازمه؟ ایشون اینجاست که بحث تفضل مطرح میکنه، بحث تفضل مطرح میکنه. و اینجاست که راه اشاعره از فلاسفه جدا میشه به نظر من، تحلیل اینا. ایشون عبارتی داره نگاه کنید که ایجی و محقق دوانی هم شارحه این کتاب ایجیه، ایشون میگه که ولا غرض لفعله، این عبارت ایجیه، بعد میگم یه مزجی این شهر. دوانی میگه که الغرض هو الامر البائس للفعل للفاعل على الفعل و هو المحرك الاول للفاعل. محرک اول قبلا توضیح دادیم، چون همه فاعلیت ها به غرض برمیگرده، حتی فاعلیت علت فاعلی هم به علت غایی برمیگرده. و بهی یسیر الفاعل و فاعلا رائل، این عبارت شعر بود، دوباره متن، رائل حکمت فیما خلق و امر، غرض نیست اما حکمت هست، مراعات میکنه، اما مراعات میکنه حکمت رو، فواید خودش میگه. بعد شارح میگه حکمت یعنی چی، و اودع فیهم المنافع خلق و امر، یعنی تکوین و تشریع، خلق یعنی تکوین، امر یعنی تشریع، و اودع فیهما یعنی در تکوین و تشریع المنافع، غرض نداریم ولی منافع داریم. لکن لا شیء منها باعث له تعالی علی الفعل، منتها هیچی از این منافع، هیچ کدومشون خدا رو مجبور به فعل، باعث خداوند بر فعل نیست. و این کارت معلومتا له تعالی، ولی خدا میدونه این فوایده، ولی این فواید باعث نمیشه که خدا انجام بده. بعد وارد متن میشیم، تفضلا و رحمتا، شارح هم میگه لا وجوبن، خب ببین این خیلی مهمه. ببینید فلاسفه تا اینجا با اشعری یکی بودن، یعنی هر دو میگفتن که غرض درست نیست به دو دلیل اصلی و حالا 20 تا دلیل دیگه که بعدا خواهیم گفت. مثلا حالا هنوز شمارش هنوز عددش نمیدونیم، ولی مثلا طبق اون بحثای دیگه 17 18 تا معمولا اینا دلیل دارن، ولی دو تا دلیل اصلی که این دو تا دلیل در واقع یکیش مبنایی که اسنقوبه، یکی هم بحث استکماله. به این دو دلیل غرض درست نیست و به این جهت که تو قرآن و روایات اومده که خدا افعالش فواید داره، آثار داره، و به دلیل اینکه خدا حکیمه و حکیم فعلش باید حتما فواید و منافع داشته باشه، حکیمه و حکیم باید فعلش آثار مثبت داشته باشه، خب آیت رو قبول میکنیم، غرض رو قبول نمیکنیم. اما از اینجا به بعد چرا غایات بر فعل خدا مترتبه؟ چرا؟ خب بگید غایات هم نیست. حالا آیات و روایات گفته، خب چرا آیات و روایات گفته؟ وجه عقلیش چیه؟ ایشون میگه فضل الهیه، تفضله، نه وجود. یعنی همون حرفی که ما تو اصله میگفتیم، ما تو اصله میگفتیم وجودی در کار نیست دیگه، میگفتیم ولی تفضلا خدا خیلی فواید میده، لطفا میگفتیم وجوبی در کار نیست، تمکین واجبه، لطف واجب نیست، ولی انجام میده خدا، خیلی لطف کرده با ما، هرچی ما داریم لطف و اسلحه، یعنی یا منافع دنیوی یا دینی، اما اینا از باب تفضله. همه قاعده عدل و فضل آوردیم، همینو بحث کردیم دیگه، اثبات کردیم. متو ایشون اینجا اشاعره اینو میگن، اشاعره ما البته اینجا اینو نمیگیم، ما میگیم نه واجبه بر اساس اسنقوب، مصداق اسنقوب و واجبه، لااقل اصل غرض بودن واجبه، حالا در مصداقش ممکنه بحث بکنیم با هم تو جزئیاتش، ولی اصلش واجبه. ایشو اینا میگن که تفضلا خدا این کارو میکنه، خب تفضل هم که واجب نیست، پس حسن وجوب حسن قبحی نداره، تفضل هم که واجب نیست ولی انجام میده خدا. اما فلاسفه چی میگن؟ فلاسفه میگن واجب انجام بده، منتها نه وجوب علالله بلکه وجوب عن الله. فلاسفه چرا؟ اونا میگن چون ذات خدا اقتضا میکند که فعلش به غایت خوبی برود. چرا؟ چون خودش خوبه، چون خودش کاملترین موجوده، فعلش هم باید کاملترین باشه، کاملترین هم یعنی آثارش باید کاملترین باشه، پس اقتضای ذاتشه. اقتضای ذات یعنی ضرورت علیت، ضرورت علیت یعنی وجوب عن الله، در حالی که اشاعره وجوب عن الله رو هم قبول ندارند. بله از دیدگاه فلاسفه ممکن نیست، از دیدگاه فلاسفه ممکن نیست، چون وجوب علالله نداره ولی وجوب عن الله داره، ولی اشاعره میگن وجوب عن الله رو که ضرورت علیت رو که قبول ندارن، در مورد خدا که قبول ندارن، در مورد انسان هم که قبول دارن، نه به خاطر ضرورت علیت، برای اینکه میگن فاعل فعل ما خداست، ولی اونا ضرورت علیت رو قبول ندارن، علیت رو اصلا منحصر میکنن، علیت واقعی رو در خدا، خدا هم علیت مختار داره، میتونه خلق کنه میتونه خلق نکنه در اشاعره. بنابراین در اشعار نه وجوب عن الله چون ضرورت علیت رو قبول ندارن، نه وجوب علی الله چون حسن و قبح قبول ندارن، اما فلاسفه وجوب علی الله قبول ندارن اما وجوب عن الله رو قبول دارن. اینجاست که راه فلاسفه از اشعار جدا میشه، یعنی در اون دوتا موقف اول و دوم مشترک بودن با هم، در موقف سوم راهشون جدا میشه.
لزوم قایت دار بودن پس توضیح ندادن براش دیگه،
کیا؟
اشعاره.
چرا دیگه؟ داره علتش میگه، میگه تفضلن نه لزوم نیست، اصلا اونا میگن لزوم نیست در مورد خدا، واقعیت ما داریم میبینیم، واقعیت اینه، اینجوری
بوده
نکنه، بله بکنه، بله ممکنه، تفضل که واجب نیست که، ممکنه بس بکنه. نمیتونن اونا لزوم رو نمیتونن بگن. ببینید اگر یه جایی هم اشتباهی گفتن باید تعویلش کنن، مثلا تو اشعری بود دروغ رو لزوم گفت، ما گفتیم نمیتونن، این تناقضه، دروغ رو گفت استثناست. گفتین چرا استثناست؟ اصلا گفت درست نیست، تو دروغ هم درست نیست، چون دروغ ها نگن همه چیزی رو سوال میره، اون تناقضه دیگه، تو مبانیشون تناقضه. اینجا هم درسته بعضی تعابیرشون لزوم داره، ولی اینا رو ما باید بگیم جدی نیست. لزومه یعنی بر اساس چیز تفضل، یعنی اگه بخواد تفضل بکنه لازمه. خب صلی الله علی محمد و آل طاهرین، عبارت ها رو دیگه بعد میخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لزوم هم شاید اینجا بشه به معنی همون عادت الله، سنت الهی، ولی بده که همیشه تفضل رو بکنن
مثلا. حالا یه بحث دیگه اینه، تو لطف، تو قاعده لطف داشتیم یه نظر بود، شاز بود البته، قائلش هم خیلی معلوم نبود کی بود، که میگفت خدا همیشه لطف میکنه، واجب هم نیست، همیشه هم میکنه. حالا ما باید ببینیم که تو اشاعره اینا که میگن میکنه در واقعیت لزوم نداره، لزوم به هیچ معنا نداره، اما حالا در واقعیت همه جا تفضل کرده و قایت داره یا نه، بعضی جاها هم همین که میشه نشه نشده. حالا اینو باید بیشتر بگردیم این چیزی در این زمینه گفتن یا نگفتن، ولی فعلا ما سه تا مطلب رو گفتیم، در دو تا اینا مشترک بودن، در سومی ندیگه راهشون جدا شد.
ممکنه بگیم اینا